جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 3150 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
6:30 دقیقه بامداد صبح به وقت فرهنگ تقدیم به شما.
صبح به وقت فرهنگ.
صدای فصل پاییزان ز سمت نور می آید، نوای تار از فصل و ردیف شور می آید. دو چشمت باز کن صبح و هوای تازه را بنگر، غزل از جانب دلخواه نیشابور می آید. به نام خدا. سلام، صبح چهارشنبه‌تون بخیر. امروز دومین روز از مهر ماه، من حامد عباسی هستم، به اتفاق همکارانم در برنامه زنده صبح وقت فرهنگ همراه شما هستیم و امیدوارم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. سلام ویژه بکنم خدمت مردم خوب نیشابور، چناران و سلطان آباد در استان خراسان رضوی. صبحتون بخیر باشه. نیشابور شهر تاریخی و اساطیری، شهر فرهنگ و شاعرای بزرگ، خیام و عطار نیشابوری، آرامگاه ابدی کمال الملک بزرگ با جاهای دیدنی مثل مسجد چوبی و باغرود، سرزمین گیلاس و ریواس و قالی نیشابور و چناران با اون جنگلای دیدنیش، چشمه گلمکان، مهد سیب و گوجه فرنگی و چغندر و سلطان آباد، شهر قالی بافی، شهر جاهای دیدنی مثل بابالنگر، امامزاده ابراهیم عباس. صبحتون بخیر باشه. خلاصه که در هر جای خراسان رضوی یا ایران که هستید، امیدوارم روز خوبی را آغاز کرده باشید. ما هم افتخار میکنیم که مثل همیشه همراه صبح شما هستیم. دوستان، روز گذشته روز جهانی بدون خودرو بود. در این روز خیلی از افراد سعی می کنن در سراسر دنیا از خودروی شخصی استفاده نکنن، یا لااقل یه روز نقشی در آلودگی هوا و جو زمین نداشته باشن. بعضی هم هستن که براشون فرقی نداره زمین و هوا و زندگی دیگران چجوری باشه و هر روز سوار خودروی شخصیشون مشغول سفرهای درون شهری و برون شهری هستن. بله اینجوریه. برای بعضی از افراد اصلاً زندگی بقیه آدم ها مهم نیست. شما همراهان صاحب وقت فرهنگ که به اطراف خودتون توجه دارید، آیا دیروز بدون خودروی شخصی تردد کردین یا اینکه با خودروی شخصیتون رفتید این برون ور؟ با ما صحبت بکنید. این اخلاق تو همه ما هست که نمیتونیم بدون خودرو کارامون انجام بدیم. طبیعی هم هست بالاخره. من که شخصاً اینو در وجودم میبینم. به نظر شما چرا ما در مقابل سفرهای بدون خودرو ممانعت میکنیم؟ چه دلایلی داره این امتناع ما از سفر بدون خودروی شخصی؟ منتظر پاسخهای شما هستیم. 220-485 و 220-58-800 اینا شماره تلفن‌های ماست و سامانه پیام کوتاه ما هم 3558.
صبح به وقت فرهنگ.
تاریخ به روایت فرهنگ.
شنوندگان عزیز، به تاریخ به روایت فرهنگ خوش اومدین. امروز چهارشنبه دوم مهر ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با پنجم ماه صفر سال 1442 هجری قمری و 23 سپتامبر سال 2020 میلادی. همراه ما باشید با مروری بر مهمترین رخدادهای تاریخ در این روز. در دوم مهر ماه سال 1310 هجری شمسی، منوچهر آتشی، شاعر، روزنامه‌نگار و مترجم معاصر ایرانی به دنیا آمد. منوچهر آتشی در اواخر دهه 30 شمسی در شعر معاصر به تجربه‌ای تازه دست زد. او با کشف و شهود در طبیعت جنوبی به نوعی خشونت غریزی در شعر دست یافت. در شعرهای آتشی حماسه و خشونت با هم آمیخته می شود. آتشی بر شاعران بسیاری در ایران تأثیر گذاشته و نیز شاعران بسیاری را تربیت کرده است. آتشی در سال 1384 شمسی در مراسم چهره‌های ماندگار به عنوان چهره ماندگار ادبیات معرفی شد. در سال 1340 شمسی در چنین روزی، ابراهیم حاتمی‌کیا، نویسنده، تدوینگر، بازیگر، فیلمبردار و کارگردان برجسته به دنیا آمد. او دانش آموخته رشته سینما از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر است و فعالیت‌های سینمایی خود را با ساخت فیلم‌های کوتاه و مستند سینمای جنگ آغاز کرد. حاتمی‌کیا برای ساخت فیلم آژانس شیشه‌ای جایزه بهترین فیلمنامه و کارگردانی را از 16 همین جشنواره فیلم فجر دریافت کرد. در سال 1393 حاتمی کیا یکی از 9 سینماگری بود که نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ و هنر برای یک عمر فعالیت دریافت کرد. حاتمی کیا همچنین در نظرسنجی از 43 منتقد برای بهترین کارگردانان پس از انقلاب جزء 5 فیلمساز اول قرار گرفت. در دوم مهر ماه سال 1365 شمسی استاد علی اکبر خوشدل تهرانی شاعر معاصر درگذشت. علی اکبر خوشدل در غزل و قصیده و قطعه و مثنوی شعر می سرود. او بیشتر به عنوان یک شاعر مذهبی و مدیح سرا شناخته شده است. خوشدل سعی داشت که در زمینه مدیح سرایی و مرثیه گویی نوآوری هایی داشته باشد و نوحه را تبدیل به سرود مذهبی کند. در این میان مرثیه معروف فلسفه بزرگ نهضت حسین از معروف ترین آثار اوست. همچنین علاوه بر دیوان کامل وی، گلشن خوشدل، عمدت الاسرار و دیوان غزلیات از جمله آثار اوست. در سال 1376 شمسی در دوم مهر ماه استاد علی کریمی نقاش و مینیاتوریست ایرانی درگذشت. استاد علی کریمی سبک و شیوه جدیدی در هنر مینیاتور به وجود آورد و موضوع تابلوها را که تا آن زمان به سبک عهد صفویه محدود می‌شد به عصر جدید معاصر کشاند. آثار این استاد برجسته در نمایشگاه متعددی در کشورهای گوناگون به نمایش گذاشته شده است. علی کریمی در دوران تدریس خود شاگردان زیادی تربیت کرد که امروزه از استادان چیره دست نقاشی و مینیاتور هستند. در سال 61 هجری قمری در چنین روزی برابر با پنجم ماه صفر حضرت رقیه سلام الله علیها مظلومانه به شهادت رسید. ولادت آن حضرت در مدینه بود و در 3 سالگی در محرم 61 هجری همراه پدر بزرگوارش امام حسین علیه السلام عازم کربلا شد. حضرت رقیه سلام الله علیها بعد از شهادت امام حسین علیه السلام و اصحاب ایشان در صحرای کربلا همراه با اسرا به کوفه و شام برده شد و در مسیر 40 منزل راه شهر شام رنجهای فراوانی دید. در شام بعد از دیدن سر نورانی پدر با پیشانی شکسته در خرابه آنقدر گریست تا به ملکوت اعلا پیوست و بدن شریف آن حضرت را شبانه دفن کردند.
صدای من رو از پشت ماسک می‌شنوید.
با ما از طریق صفحه مجازی صبح به وقت فرهنگ به آدرس صبح.فرهنگ همراه باشید.
از استان‌ها چه خبر؟
بله، از استانها چه خبر؟ سرکار خانم غزال پورخاکی، سلام، صبحتون بخیر باشه.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه. خبرهای استانی رو مرور بکنیم با هم دیگه.
بله.
ببینیم که در کجا چه خبر هستش. از گرگان شروع میکنم. دیوار دفاعی گرگان با نام اسکندر ثبت جهانی میشه. مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد قابوس این حرف رو در واقع مطرح کردن و گفتن که مهمترین منظر هیدرولیک دفاعی کشور به نام دیوار دفاعی اسکندر یا گرگان ثبت جهانی میشه. ما در این روزها هم در مورد ثبت جهانی خیلی از مناطق یا خیلی از آثار خبرهایی رو خوندیم و گفتیم این دفعه قرعه به نام گنبد کاووس و دیوار در واقع دفاعی گرگان افتاده.
بله. با نام اسکندر. استاندار گلستان گفته که ردیف اعتباری ملی هم میخواد.
بله.
برای اینکه این بمونه، نه مثل چیزای دیگه خراب بشه.
بله بله. گفتن که پرونده این دیوار با نام دیوار اسکندر آماده برای ثبت جهانی هستش تا بتونیم این اثر بی‌نظیر رو حفظ و حراست رو به جهانیان معرفی بکنیم. واقعا حیفم هست دیگه، ایران پر از آثار باستانی، پر از مناطق دیدنی و قدیمی هستش و باید هم به جهانیان معرفی بشه. امیدوارم که دست به دست هم دیگه بدیم تا این معرفی رو هر چه سریعتر انجام بدیم. و گفتن که گنبد قابوس و دشت گرگان دارای پیشینه بسیار کهن هستش از دوره ساسانیان.
بله.
و با توجه به ظرفیت و پتانسیل هاش برای بشریت معرفی نشده. در شعاع 15 کیلومتری گنبد قابوس بیش از 100 اثر ثبت ملی شده. و البته یک مطلب دیگری که هست این هستش که پیشنهاد خواهرخواندگی گنبد کاووس رو با یکی از شهرهای ایتالیا دادن و گفتن که شهر تاریخی جورجان سومین شهر علمی و صنعتی قرن سوم و چهارم هستش و سیل 1398 منجر شد که باور کنیم در این شهر مدیریت و مهندسی آب به شکل کارشناسی وجود داشته و این مهندسی سبب انتقال آب به اراضی کشور و سدی برای جلوگیری از حملات دشمن بوده. و گفتن که به خاطر اینکه ارتباط تعامل بیشتری با کشور ایتالیا صورت بگیره، آمادگی خواهرخواندگی گنبد کاووس با یکی از شهرهای همپای ایتالیا رو داریم و این پیشنهادش رو هم خواهیم داد. این خبری بود از گرگان. و اما ثبت دو یادمان دفاع مقدس در فهرست آثار ملی هستش که این مسئله مطرح شده. اجازه بدید اول یه خبر دیگر رو من بخونم بعد برسیم به این. محافظت فردی در میان مردم 26% کاهش پیدا کرده و گفته شده که پیک سوم سخت در پیش داریم. بله. البته برمیگرده به استان البرز، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی علوم استان البرز ببخشید. گفتن که محافظت فردی مردم طی 2-3 ماه گذشته از رعایت 84% به 58% رسیده که از افزایش آمار ابتلا بیماری در این روزها بیانگر کاهش رعایت اصول بهداشتی توسط مردم هستش. و در واقع افزایش آمار اومده گفته که خب مردم دیگه اصول بهداشتی رو رعایت نمی کنن، فکر می کنن که دیگه هیچ چیزی وجود نداره، در صورتی که گفتن قاعدتا با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما اگر اصول بهداشتی رعایت نشه پیک سوم شدیدی رو در پیش خواهیم داشت. و اما برمیگردیم به توضیحات ایرج نوبهار درباره سال و محل تولد استاد شهریار.
بله.
یک فیلمی منتشر شد که آقای ایرج نوبهار دوست سید محمد حسین بهشت تبریزی ملقب به شهریار بودن از نزدیکان ایشون و درباره زمان و محل تولد شهریار اومدن مواردی رو بازگو کردن که یک سری حواشی رو به همراه داشته و ایشون توضیحاتی رو فرستادن و گفتن که در واقع من اشتباه کردم درباره محل تولد استاد شهریار. خب نظر قطعی رو سخنان فرزند شهریار باید بدونیم و هادی بهجات تبریزی فرزند استاد شهریار یک گفتگوی رو انجام دادن، گفتن پدر بنده سال 1285 در تبریز چشم به جهان گشودن. حالا آقای ایرج نوبهار چی گفته بودن؟ توی اون فیلم گفته بودن که من عنوان کردم که سال تولد استاد شهریار 1-1-1281 بوده، در صورتی که فرزند استاد شهریار گفتن که صدور شناسنامه در کشور چند سال بعد از تاریخ تولد پدرم صورت گرفته و با شعله ور شدن سالهای مشروطه پدر بزرگم شهریار رو به روستای خوشناب در اطراف بستان آباد بردن و ایشون مدتی در اون روستا حضور داشتن، بعدها به تهران مهاجرت کردن و مثل همه مردم شناسنامه گرفتن. بنابراین سندی که از سوی جناب نوبهار ارائه شده به درستی محل صدور شناسنامه رو نشون میده، نه محل تولد رو. محل تولد ایشون همون چیزی بوده که قید شده در همه خبرها و گفتن ایشون از نزدیکان پدرم هستن و صحبت‌هاشون محل تحقیقه، اما انتظار میره در چنین موارد حساسی با دقت بیشتری اثر نظر کنن و خبر پایانی من برمیگرده به آذربایجان شرقی. ثبت دو یادمان دفاع مقدس آذربایجان شرقی هستش در فهرست آثار ملی. جالبه. که مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و سنگ دستی آذربایجان شرقی اومدن این خبر رو عنوان کردن و گفتن همزمان با 40مین سالگرد دفاع مقدس در جلسه شورای ملی ثبت آثار تاریخی فرهنگی غیر منقول ویژه ثبت یادمان‌های دفاع مقدس هم بوده. دو پرونده در دستور بررسی قرار گرفته. بله. دو مکان مرتبط با میراث دفاع مقدس استان بوده که این دو مکان دو اثر به مدارس دخترانه زینبیه و سارالله میانه برمیگرده که در تاریخ 12 بهمن 65 و محل شهادت دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تبریز که در 27 دی ماه سال 65 مورد اصابت بمباران رژیم بعثی قرار گرفته بودن. بله. این هم ثبت دو یادمان دفاع مقدس بود. بسیار عالی.
خیلی متشکرم.
ممنونم از شما.
تا بخش بعدی.
Şeytan sözünə çox məğrur idi özünə Birləşdi İran milləti Ox oldu düşmən gözünə Böyük şeytan bilsin gərək Burada bir dirhami ürək İran bana yatıyordu Çakır bize kömək İçli düşməni ittihar Qüdrətli iman
صبحتون بخیر باشه دوستان شنونده و همراهان گرامی. همونطور که در ابتدای برنامه هم عرض کردم، دیروز روز بدون خودرو بوده. به همین خاطر ما از شما عزیزان میخواییم که در برای مشارکت بکنید و بفرمایید که به نظر شما چرا ما در مقابل سفرهای بدون خودرو ممانعت و مقاومت میکنیم، چه دلایلی داره این امتناع ما از سفر بدون خودروی شخصی. بفرمایید 220-485 و 220-58-800، اینا شماره تلفن هامونه و سامانه پیامک 30558 در اختیار شماست.
نگاه فرهنگ.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه صبح وقت فرهنگ. ما در این گزارش میخواهیم نظرات هموطنان عزیز رو در خصوص تک سرنشین بودن خودروها جویا بشیم و به راستی چرا بعضی از افراد مقاومت میکنن و از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمیکنن. همراه ما باشید در این گزارش.
خیلی روز خوبی باید باشه که کلا خودروی در داخل شهر من نباشه به غیر از کارهای ضروری و واجب. من مثلا خب محیط کارم داخل شهر بود و من وقتی بازم وارد شهر دادن می شدم می بینم همه خود را تک سر نشین.
سفر کردن بدون خود رو خیلی بستگی به این داره که به چه شهری می‌خوایم سفر کنیم، چقدر اون شهر رو می‌شناسیم. گاهی اوقات وارد یک شهر میشیم و بیشتر زمانمون برای پیدا کردن یک مکان واقعا تلف میشه و چه خوبه که ماشین نبریم، حالا برفرض با قطار، با اتوبوس، با هواپیما سفر کنیم و اونجا هم تونیم از تاکسی استفاده بکنیم. افرادی که حالا راننده هستن خیلی بهتر شهرشون رو میشناسن و اونها خیلی میتونن به ما کمک بکنن.
ای کاش واقعا این قضیه به صورت عمومی و به صورت مدام عمومیت پیدا کنه این مسئله، چه در شهرهای کوچیک چه در شهرهای پرجمعیت که 100% این قضیه خیلی مهم هستش.
یکی از دلایل مقاومت در برابر روز بدون خودرو راحت طلبی افراد هست و فکر میکنن که اگه با وسایل نقلیه عمومی رفت آمد بکنن کمی مشکل براشون پیش میاد، مثلا تا نقطه اصلی مقصدشون نمیتونن به راحتی برن. فکر میکنن اگه با ماشین خودشون باشن دقیقاً همون جایی که کار دارن میتونن تو 1 متریش، تو 2 متریش، میتونن تو حداقل 10 متری پارک کنن و برن به کارشون برسن. این باعث میشه که هر کس تلاش میکنه که خودروی خودش رو بیاره که اختیار کار دست خودش باشه.
شاید این رو نباید از این زاویه نگاه کرد. خب همه مردم وقت براشون مهمه، هزینه ها هم براشون مهمه. من وقتی نگاه میکنم ببینم با ماشین خودم میتونم ظرف مثلا نیم ساعت به جایی برسم که اگه میخواستم با وسیله عمومی برم هم بیشتر از این وقت میگرفت و همین که هزینه های من دو برابر میشد. خب این مسئله رو ترجیح میدم که به نفع خودم عمل کنم.
دوستان عزیز، وقتی در سطح شهر تهران حضور پیدا میکنیم مشاهده میکنیم افرادی که تک سرنشین هستن و این خود باعث بار ترافیکی شدید و ایجاد آلودگی در هوا خواهد شد و امیدواریم که شما هموطنان عزیز با فرهنگ سازی درست بتوانیم از خودروهامون به نحو احسن و در مواقع ضروری استفاده کنیم.
نباید روز بدون خودرو باشه، کلا باید اصلا خودرو وارد شهر ممنوع بشه، به غیر از کسی که خونه‌شون داخل طرح یا اینکه کار واجب دارن.
میتونیم با تور بریم سفر و خب تورم خیلی هیجان خودشو داره برای سفر رفتن. فکر میکنم اگر خانوادگی افراد سفر میکنن وسیله نقلیه داشتن خوبه، ولی اگر تنها یا با دوستان سفر میکنن وسیله نقلیه ضرورتی نداره.
اگه ما بخوایم بریم شمال، پیش خودمون فرض میکنیم که اگه با ماشین خودمون بریم هر جا دوست داشتیم میزنیم کنار استراحت میکنیم یا مثلا تفریح میکنیم، ولی اگه با ماشین عمومی بخوایم بریم اینجوری نیست، اختیار دست ما نیست و این راننده یا مدیر اون کاروان یا گروه یا وسیله هست که تصمیم میگیره کجا وایسه، کجا حرکت کنه، سرعتش چقدر باشه، کجا رو شب استراحت کنه، کجا رو حرکت کنه. همین اختیار عمل است که فکر میکنم که باعث پرهیز از سفر بدون خودروی شخصی میشه.
به نظر من دولت باید بیاد زیر ساختارهای شهری رو درست کنه، لوازم حمل و نقل رو به گونه‌ای تنظیم بکنه و مرتب بکنه که مردم ترجیح بدن به ماشین شخصی خودشون، و الا تقاضا کردن خالی از مردم بدون زیر ساختارها خیلی کارساز نیست.
صبحتون بخیر باشه. اما از هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر از شعرهای صبحگاهی، حال آدمو خوب میکنه. بریم ببینیم شاعرای پارسگوی ما چه شعرهای صبحگاهی قشنگی سرودن. بشنوید.
خالق صبح، سلام. یکی دو قدم که از شب دور میشیم به صبح میرسیم و رخسار صبح را میبینیم. اینجا قرار گفت و شنید ما و شماست، قراری که هر روز صبح برای ما دلنشینه و امیدواریم برای شما هم انرژی بخش باشه. امروز هم میخواییم این انرژی را از شعر منوچهر آتشی بگیریم و وجود شما منتقل کنیم. ای مهربانی تو آبادی آفرین تر از آب، از خاک من ای ابر، ای ترانه پای اجاق‌ها، شب‌های انتظارم تا صبح پای پنجره ماندن خواندن، تا صبح سوی دورترین پاره ابر، ای ابر مهربانی، ای مهربان ترین ابر.
صبحتون بخیر باشه. بفهمید که به نظر شما چرا ما در مقابل سفرهای بدون خودرو ممانعت میکنیم. چه دلایلی داره این امتناع ما از سفر بدون خودروی شخصی؟ 220-485 و 220-58-800 در اختیار شماست که با ما در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. میریم اتاق فرمان و همراه میشیم با عزیزانمون در واحد خبر. برمیگردیم ادامه برنامه رو تقدیم